شب از من گل بچینم، شب از من گل بچینم، وطن نازنینم وای وطن نازنینم، وطن نازنینم وای وطن نازنینم. شب مهتاب پیمان یاد مام، نوای اندلیبان یاد مام، وای نوای اندلیبان یاد مام. بزیر نور مهتاب رقص گلا، جم جوشی جوانان یاد مام، وای جم جوشی جوانان یاد مام.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
بله، ما هم در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، بهارنامه را با هم بشنویم.
بهار دل کش رسید و دل به جانت باشد.
این بهاری حضرت عبدالمانی بلیل میخواد.
بهار نامه یاران رفته میارد، گلی که واکو نداغوش در برنگی رفت.
بهار نامه. و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند. به نام خدا و سلام. سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه بهارنامه از رادیو دری در خدمت شما سروران ارجمند هستیم و با آرزوی بهترین اوقات و لحظات در این روزهای دلانگیز بهاری دعوتتان میکنیم که همراه ما باشید در بهارنامه. بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد، نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد. دوستان، این بار موضوع برنامه ما غزلی بهاری از مولانا جلال الدین بلخی است با عنوان نماینده‌ای از شعر مکتب عراقی. ما در برنامه پیش شعری از فرخی سیستانی خواندیم و دیدیم که در شعر فرخی توصیف بهار یک توصیف طبیعی است. شاعر جلوه بهار در طبیعت را توصیف می کند و با جنبه های معنوی آن کاری ندارد. ولی از دوره مکتب عراقی جنبه های معنوی و عاطفی شعر فارسی بیشتر می شود و اینجا دیگر بهار تنها فصل اول سال نیست، بلکه فصل خرمی انسان هاست. به همین جهت مولانا آن را با عنوان بهار جانها می شناسد، آنجا که در غزلی می گوید آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. و در غزلی که بیتی از آن را در ابتدا هم خواندیم همین طور است. شاعر در مصرع اول شعر از آمدن بهار صحبت می کند، ولی در مصرع دوم بلافاصله به آمدن نگار اشاره می کند. بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد، نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد. این مسیر ادامه می‌یابد و باز هم شاعر از صفا و شفا صحبت می‌کند. وقتی از صفا صحبت می‌کند، به روشن شدن سنگ و ریگ اشاره می‌کند و گویا آمدن بهار برای او وقتی معنا دارد که با پاکی و پاکیزگی باطن هم همراه باشد. چون واقعیت این است که سنگ و ریگ واقعی که روشن نمی شود، بلکه این باطن انسان هاست که روشنی و جلا می یابد. صفا آمد، صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد، شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد. از همین روی است که شاعر در مصرع بعد بلا فاصله از شفا صحبت می کند و در بیت بعد این صفا و شفا را با حبیب و طبیب ارتباط می دهد. این حبیب یعنی معشوق و محبوب و این طبیب یعنی کسی که بیماری را از جان آدم دور می کند. حبیب آمد، حبیب آمد به دلداری مشتاقان، طبیب آمد، طبیب آمد، طبیب هوشیار آمد. اما از جنبه های معنوی شعر مولانا که بگذریم، باید به زبان و موسیقی بسیار غنی این شعر اشاره کنیم. این شعر بر پایه تکرار و تناسب های آوایی سروده شده است و این دو آرایه تا حدود زیادی نشاط و ترنم این شعر را تقویت می کند. میان صفا و شفا تناسب لفظی است، همین طور میان حبیب و طبیب در بیت بعد و همینطور میان سماع و صدا در بیت بعد. می دانیم که صدا و معنی درد سر است و سماع بی صدا یعنی سماع بی درد سر. سماع آمد، سماع آمد، سماع بی صدا آمد، وصال آمد، وصال آمد، وصال پایدار آمد. ربیع آمد، ربیع آمد، ربیع بس بدی آمد، شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمد. در بیت بعد شاعر با تقابل و تضاد میان کلمات روی می آورد. کس و ناکس و نیز مه و غبار با هم تضاد دارد. ماه روشن است و غبار تیره. این تضادها همچنان ادامه می‌یابد و در کلماتی مثل می و خمار و کف و دریا خود را نشان می‌دهد. کسی آمد، کسی آمد که ناکس زو کسی گردد. مهی آمد، مهی آمد که دفع هر غبار آمد. دلی آمد، دلی آمد که دلها را بخنداند. مهی آمد، مهی آمد که دفع هر خمار آمد. کفی آمد، کفی آمد که دریا در از او یابد. شهی آمد، شهی آمد که جان هر دیار آمد. و بالاخره یک تضاد و تقابل دیگر در مقطع شعر خود را نشان می دهد، میان ناطق و معنی سخنگو و خاموش. البته این را هم یادآوری کنیم که خاموش تخلص شعری مولانا جلال الدین هم هست. البته او بسیاری از غزلهای دیوان شمس را به نام شمس تبریزی ختم می کند، ولی در مواردی هم کلمه خاموش را در تخلص می آورد. کنون ناطق خاموش گردد، کنون خاموش به نطق آید. رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آید. بله، حرف شمرده شده را رها کن که با این بهار حرف بی شمار آمده است و ما باید آن حرف های بی شمار را بشنویم. دلهایتان بهاری و تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
و اما اینک ضربان.
ضربان
به نام خدای مهربان، خدایی که نامش دوا و ذکرش شفاست. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همراهان محترم، سلام بر شما، روزتان بخیر و سال نویتان مبارک. در اولین روز از سال 1400 در خدمت شما هستیم از برنامه ضربان رادیو دری. امیدوار هستیم که سالم باشین، حال خوشی داشته باشین و بهار پیش رو لحظه لحظهش به شما خوش بگذره. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه و درباره کرونا صحبت میکنیم. کارشناس برنامه هم آقای دکتر محمد نبی احمدی هستن، متخصص بیماری های عفونی یا آنتانی و پاسخگوی سوالات ما در برنامه امروز خواهند بود. آقای دکتر سلام نکنن؟ و پاسخگوی سوالات ما در برنامه امروز خواهند بود. ۳۸۲۲۶ در ایران در خدمت شماست که برای ما پیامک روان بکنین و ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ هم در افغانستان. سایت رادیو دری parstoday.com/dari در زمان پخش برنامه میتونن که ضربان همزمان با پخش برنامه از طریق سایت بشنوین و زمینی که آرشیو برنامه های ضربان روی سایت هست، هر وقت فرصت کردین میتونین تشریف ببرین و آرشیو برنامه ها را استفاده بکنید، دانلود کنید، بشنوید. آقای دکتر احمدی عزیز، سلام بر شما، سال نوتان مبارک، به زربان خوش آمدین. البته برنامه خودتان است، اما خب من خوش آمد میگم.
زنده باشین. تشکر خیات های من خدمت شما همکاران عزیز و گرامی خودم در استودیو، محترمه خانم آقایی صدا بردار زحمتکش و بسیار پر انرژی و پر تلاش رادیو دری و مخصوصا برنامه زربان که نقش بسیار خوبی را در آماده سازی این برنامه ها دارن، و همه همکاران عزیز و شنوندگان گرامی و همه مردم عزیز افغانستان و فارسی زبانان و حوزه تمدنی زبان فارسی.
بله.
برای همه ما سال نو تبریک میگم. انشاءالله که این سال همراه با خیر و سلامتی و شادکامی برای همه بشریت، برای همه انسانهای روی زمین، مخصوصا برای مردم درد کشیده و مظلوم افغانستان باشه.
انشالله انشالله. خب در اولین روز سال جدید ما میخواییم که از خوشی و خنده و راحتی و سلامتی بگویم، اما خب چی کنم، کرونا ما رو نمیمونه به حال خدا. دکتر احمدی،
درست.
ما دیروز درباره کرونا صحبت کردیم، در خدمت شما بودیم، شما نکات خیلی خوبی رو گفتین، امروز هم همچنان هستیم در خدمت شما. اگر موافق باشین یک خلاصه ای از بحث دیروز بگین تا برسیم به سوالای جدید.
بله خوب است. البته همونطور که شما اشاره کردین، به هر حال در این سال دیگه برنامه‌های ما انشالله شاد هست. برنامه رادیو دری صحبت‌های خوبی دارن، برنامه‌های شادی دارن، ولی ما اینجا بر حسب وظیفه خود، بر اساس اما ماهیت برنامه زربان که یک برنامه صحی و بهداشتی است، ضرورت دیدیم که در همین اولین روز سال هم باز راجع به جدی‌ترین خطر صحی جامعه بشری صحبت بکنیم.
بله.
چیزی که امروز واقعا ضرورت است و ما در امی محدودی برنامه صحی بهداشتی زربان لازم دیدیم که همچنان در ارتباط صحبت بکنیم. در جلسه روز قبل اشاره شد که امروز در کنار خطر کرونای شایعی که در طول یک سال و چند ماه گذشته در سال 99 مخصوصا جهان بشریت و کل انسانها و جوامع مختلف با این مشکل درگیر بودن و مبتلا بودن، توجه شد به تغییرات و جهش هایی که در این ویروس ایجاد شده و تهدیدها و خطرهایی که جوامع مختلف تهدید میکنه و با وجود آمده. کرونای انگلیسی، کرونای برزیلیایی، کرونای آفریقای جنوبی.
بله.
و کرونایی که ممکنه در جای مختلف باشه، اشاره شد که جهش ها و تغییرها در ژنوم و ژنتیک ویروس ها وقتی انتشار ویروس زیاد و متعدد میشه و دوری انتشار طولانی میشه.
بله.
برای یک ویروس این طبیعی است که جهش های صورت بگیره.
درست.
وقتی این جهش ها در جهت وحشی شدن و تغییر رفتارهای ویروس میشه که عوارض و مشکلات جدی تر از گذشته را به وجود میاره، اینجا دیگه برای خود جامعه علمی و جامعه بشری میتونه قابل توجه باشه. همین نقطه که ما شما شاهد هستیم، کرونا انگلیسی را ما در جلسه قبل گفتیم که به هر حال ثابت شده که قدرت انتشارش افزایش پیدا کرده.
بله.
و با سرعت بسیار زیادتر نسبت به کرونا ووهان چین این میتونه در بین افراد و جامعه انتشار پیدا بکنه. علائم و نشانه های بیماری بسیار سریع‌تر ظاهر میشه، مخصوصا درگیر شدن و مصاب شدن ششها و ریه‌ها که شایع‌ترین ارگان مصاب شده در کرونا هستن. اینا میتونه بسیار زود نسبت به ویروس قبلی آسیب ببینه و علامت دار شوه و مشکل آفرین شوه. حتی اطفال گفتیم که در کرونا اون دیده میشه که به شکل وسیع و زیادتر از گذشته درگیر میشن و ایجاد مشکل میکنن و مشکلات جدی رو برای کودکان و اطفال ایجاد میکنه. و اشاره شد که رای مقابلش اینمی رعایت پروتکل هاست، رعایت مسائل بهداشتیش، همون توصیه هایی که دیگه ما اینجا تکرار نمیکنیم، مکرر گفته شده، مردم باید رعایت کنن. یک اشاره در پایان به شرایط افغانستان شد. متاسفانه که فکر و برداشت مردم ایست که دیگه در افغانستان کرونا نیست، دیگه در افغانستان ویروس ما نداریم به او صورت. و زمینی که وزارت صحت عامه افغانستان هر روز یک آمار و ارقامی را ارائه میتن و یک دی بسیار قابل توجه، ممکنه افراد مریض باشن که مریض شون، خوب شون، ولی شناسایی نشون در هر کجای دنیا، از جمله در افغانستان با توجه به مشکلات و محدودیت هایی که هست زیادتر اما ما علاوه بر این که آرزو میکنیم نه تنها در افغانستان بلکه در هر کجای دنیا این ویروس نباشه، بله. و خوشحال هستیم که ما امروز کیس ها و موارد مریضی را در افغانستان و ترکیه برای ما شفاهن مردم میگه کمتر میبینیم، ولی این دلیل نمیشه که در این شرایط مردم افغانستان بی توجه شوند، بی پروا شوند، بی خیال شوند، و حتی مسئولین ما، بله. و حتی مقامات دولتی و کسایی که در رأس جامعه هستن اونا هم با بی احتیاطی بخواین رفتار بکنن و برای مردم القا بکنن که شما هم این مسائل مراعات نکنین.
بله.
یکی از مسائل خدای نخواسته انتشار اینمی ویروس جهش یافته است که اگر امروز میبینیم که در دنیا در حال انتشار است و کل کشورها تقریبا حال اعلام میکنه که ما کرونا انگلیسی را داریم،
بله.
همین تو بریزیلیایی که باز بدتر از کرونا انگلیسی امروز تعریف میشه، هنوز بسیار چیزا راجع به کرونا برزیلیایی هنوز تعریف نشده، درست. ولی میخوایم بگیم که اینطور یک ویروس اگر در جوامع مختلف از جمله باز میگم خدای نخواسته در کشوری مثل افغانستان شایع شوه، او وقت دیگه ما به خیال گذشته اگر مراعات مسائل بهداشتی و پروتکل های صحی را نکنیم میتونه باز زمینه ساز یک مصیبت و یک فاجعه بسیار جدی در کشور شود.
خب حریف یا دشمن روز به روز قوی تر شده میره و ما هم دیگه به نسبت باید خود قوی تر و مسلح تر بسازیم
دقیقاً
در برابر این ویروس و این بیماری. در برنامه گذشته یک اشاره به واکسیناسیون هم شد و به پیشگیری به طریق واکسین. اینا خب بحث متمرکز بکنیم روی همین واکسیناسیون و بفرمایید که واکسین چیکار میکنه در بدن و چطوری از ما محافظت میکنه.
ببینید من یک نکته را اشاره بکنم که امروز با توجه به اینکه کرونا ویروس چی نوع قدیمیش، چینیش، چی نوع انگلیسیش و انواع جهش یافتهش، هیچ کدام ما تا هنوز دوا و داروی درمانی برای کرونا ویروس نداریم.
بله.
با توجه به اینکه ما دارو و درمان برای از بین بردن کرونا ویروس نداریم، بهترین راه برای مقابله یکی همین رعایت پروتکل های صحی و بهداشتی است.
بله.
و دوم واکسینیشن و واکسیناسیون است.
درست.
و امروز جهان بشریت چاره ای و راهی به جز واکسیناسیون عمومی ندارن.
بله.
واکسین، ما مقدر خلاصه بگویم، انشاءالله شنوندگان عزیز ما ایر در جریان هستن، واکسین با توجه به او تکنولوژی های خاصی که برای ساخته شدنش به کار گرفته میشه که اینجا وقتش نیست، جای بحثش نیست، یک ماده هست که وارد بدن میشه و سیستم ایمنی را علیه ویروس کرونا تقویت و آماده میسازه، فعال میسازه. سیستم ایمنی و بدن ما وقتی در برابر او ترکیبات مشابه ویروس که ساخته شده یا ویروس کشته شده یا او ساختار و ساختمان ویروس که توسط یک ویروسی دیگه داره حمل میشه و وارد بدن میشه، بدن علیه او عیار میشه،
بله.
حساس میشه، ایجاد پاتن یا آنتیبادی میکنه و ایمنی لازم ایجاد میشه. وقتی خود ویروس وارد بدن شوه، ای بدن آمادگی داره و نمیتونه ایجاد بیماری بکنه. ای راجع به همه واکسین هاست.
بله.
در طول تاریخ بشر هرچی واکسینی که مردم انجام میتن، مکانیزم عمل و فلسفه واکسین اینمیسته که ما یک چیز را وارد بدن میکنیم که مشابه اونمو عامل میکروبی و بیماری است، بدن علیه ای آمادگی پیدا میکنه، وقتی آمادگی پیدا کرد با اصل او میکروب و مریضی و او ویروس اگر تماس پیدا بکنه، ایمنی قوی هست، آمادگی وجود داره و بلافاصله او را مهار میسازن و از بین میبرن و اجازه نمیتن که مریضی ایجاد بکنن. راجع به کرونا ویروس هم امروز میبینیم که الحمدلله با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داشت، دنیا در حال تولید وسیع واکسین هست که در حال استفاده هست.
خب واکسیناسیون کرونا در افغانستان شروع شده، اما خب عمومی نیست و یک خاصی استفاده میکنن اونایی که بیشتر در معرض خطر هستن و اهالی رسانه و گروه های آسیب پذیر. اما خب حالا که قرار است که واکسیناسیون شروع شوه و عمومی شوه، دیده شده که درباره بعضی از بیماری های دیگه هم این اتفاق افتاده که در یک جاهایی در بین یک عده‌ای از مردم، یک بخشی از جامعه مخالفت های درباره زرق واکسین وجود داره و یک پس زمینه های فرهنگی هم براش وجود داره و یایی که تعریف میکنن و با وجود آوردنش. درباره همین مخالفت هایی که درباره واکسین زدن، هر نوع واکسینی، وجود داره، شما چی صحبتی دارین که تا باز برسیم به با واکسین کرونا؟
خدمتتون عرض کنم در این ارتباط بسیار صحبت شده آقای عطایی، بسیار بحث خوبی هم هست، بسیار صحبت خوبی را شما مطرح کردین. ممکنه در جوامع مختلف از جمله در افغانستان ما راجع به مثلا همین واکسیناسیون فلج اطفال، فلج اطفال، پولیو و بسیاری از واکسین های دیگه یک فرضیه ها، یک نظریات غیر علمی و غیر مستند مطرح میشه که اینا مفید نیستن، مضر هستن، برای اهداف خاص استعماری و فلان و فلان هست. راجب واکسین کرونا هم واقعا این مباحث مطرح شده، ولی ما فقط بسیار خلاصه میخوایم بگویم که هیچ کس در دنیا دنبال آسیب زدن به جامعه بشری از طریق واکسین نیست.
بله.
واکسین یک نعمت است، واکسین یک شاهکار علم و دانش بشری است که برست. برای بیماری های مختلف تولید شده، از جمله برای ویروس کرونا. به خاطر امی غیر از او بحث عوارض و بعض مشکلات خود واکسین که برای همه واکسین ها در طول تاریخ مطرح بوده، برای واکسین کرونا هم مطرح است و خواهد بود، خود واکسین زدن یک امر بسیار ارزشمند است، کاملا علمی است.
بله.
و به هیچ وجه تصورات و فرضیه ها و تئوری هایی که توسط بعضی ها مطرح میشه قابل قبول نیست و مردم انشاءالله شرایط فراهم شود در هر کجای دنیا که هستند، و جمله در کشور عزیز ما افغانستان، اگر شرایط واکسیناسیون برای همه فراهم شود، برای هر کسی که فراهم میشه امروز دستورالعمل بسیار جدی علمی و بسیار ارزشمند دقیق تحقیقی است که هر کس که امکان واکسیناسیون داره باید واکسین بزنه و این یک گام بسیار بزرگ برای سلامتی خودش و سلامتی جامعه است.
بسیار سپاس از شما. خب بخش اول برنامه را شما شنوندای عزیز شنیدین، صحبت های آقای دکتر احمدی تقدیمتون شد. ما یک بخش دیگه از برنامه را هم در ادامه پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد، اما فعلا یک خبری از اتاق فرمان میگیریم، یک بخش از برنامه را با هم میشنویم و باز برمیگردیم و در خدمت آقای دکتر احمدی خواهیم بود.
امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است. در این زمان ممکن است والدین تهیه غذا با استفاده از غذاهای فرآوری شده را به عنوان سریع ترین و کم هزینه ترین روش برای تغذیه خانواده انتخاب کنند. این در حالی است که جایگزین های غذایی سالم، ارزان، مناسب و راحت هم در دسترس هستند. در زمان کوتاه به ذکر چند روش برای کمک به تغذیه به منظور تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی می‌پردازیم. به اندازه کافی میوه و سبزی بخورید. در زمان قرنطینه خرید، ذخیره و پخت سبزی‌های تازه خانواده‌ها را با چالش روبرو می‌کند. مخصوصاً زمانی که توصیه می‌شود رفت و آمد بیرون از منزل را محدود کنید. اما آنچه اهمیت دارد این است که به اندازه کافی میوه ها و سبزی ها را در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. زمانی که محصولات تازه در دسترس نیستند، می توانید محصولات کنسرو شده یا خشک شده را جایگزین کنید. همیشه بهترین انتخاب استفاده از محصولات تازه است. اما زمانی که آنها در دسترس نباشند، جایگزین‌های سالم دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند نگهداری و تهیه شوند. کنسرو حبوبات مانند لوبیا و نخود می‌توانند مقادیر زیادی مواد مغذی برای بدن تأمین کنند و برای مدت طولانی مثل ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگهداری و در غذاهای مختلف به صورت متفاوت استفاده شوند. لطفاً از میان وعده‌های سالم استفاده کنید. از خشکبار، پنیر، ماست که ترجیحاً ماست ساده و غیر میوه‌ای باشد، تکه‌های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت شده یا انتخاب‌های سالم دیگر برای میان وعده استفاده کنید. این مواد غذایی مغذی و سیرکننده هستند و به ایجاد و پایه‌گذاری عادت‌های غذایی سالم در طول زندگی کمک می‌کنند.
خب سپاس از شما شنوندای عزیز به خاطر همراهیتون با برنامه زربان. راه ارتباطی را خدمت شما یک بار دیگه میگیم که 3800-226 در ایران در خدمت شماست که بر ما پیامک بفرستین و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. سایت ما هم parstoday.com/darist. در بخش اول برنامه با آقای دکتر احمدی عزیز که تهیه کننده همین برنامه هم هستند و کارشناس مجری این برنامه هم هستند درباره کرونا صحبت کردیم و رسیدیم به بحث واکسیناسیون. خب حالا فرض کنید کسی را ما واکسین زدیم و از این شهکار پزشکی و علمی جهان که شما اشاره کردین او شخص استفاده کرد، آیا 100% برش ایمنی ایجاد میشه و آیا برش عوارضی نخواهد داشت واکسین؟
ببینید تمام واکسین ها بدون شک، چه واکسین هایی که ده ها سال داره استفاده میشه،
بله،
و چه واکسین های جدیدی مثل واکسین برای کرونا ویروس که تولید شده، یک نقطه را توجه بکنیم که همه واکسین ها میتونه در بعضی از افراد یک عوارض جزئی و یا بسیار نادر، بسیار کم عوارض جدی و خطرناک داشته باشه.
بله،
این به عنوان یک واقعیت علمی باید بپذیریم. مثلا واکسین هایی که از قدیم برای اطفال ما، برای کودکان ما تزریق می شده، گاهی وقتی برای یک طفل تب ایجاد می کنه، درد در مناحیه که واکسین زرق شده ایجاد می کنه، قرمزی و خارش ایجاد می کنه، سوزش ایجاد می کنه، ممکنه بعضی علائم دیگه هم ایجاد شوه. اینا جز عوارض جزئی واکسین ها هستن، اونه که زرقی است که ممکنه دیده شوه. در واکسین کرونا هم این عوارض جزئی و اولیه را به صورت یک تب خفیف، یک کسالت خفیف ممکنه داشته باشیم تا جایی که امروز تحقیق شده. راجع به عوارض جدی و خطرناک گفتم که همه واکسین ها به ندرت، بسیار موارد کم، ممکن است که هر واکسینی یک عارضی جدی داشته باشه.
درست.
راجع به کرونا ویروس نقطه ای را که جناب آقای عطایی شما باید توجه بکنیم و شنوندگان عزیز، واکسین کرونا در تمام دنیا که امروز تجویز تولید و تزریق و استفاده گرفته، این تجویز یک تجویز اضطراری است.
بله.
یعنی یک تجویز عاجل است، اجازه امرجنس است، امرجنسی است. با این معنی که کرونا ویروس داره جامعه بشری را تهدید میکنه. شما ببینین در طی یک سال چند ماه آمار و مرگ و میر به خاطر کرونا ویروس به زیادتر از 2.5 میلیون نفر رسیده.
درست. در یک زمان خیلی کم،
در یک مدت بسیار کم، و ما یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته مثل امریکا را یا کشورهای اروپایی را داریم که اینا در روز صدها تا هزاران نفر مرگ و میر به خاطر کرونا داشته.
بله.
بیایم همینطور کشورهای دیگه، کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته، در برابر همچنین یک خطری مجامع علمی دنیا ناچار بودن و لازم دیدن، ضرورت دیدن که با این واکسین باید اجازه اضطراری داده شود.
درست.
چرا من این مقدمه را گفتم که واکسین کرونا تا فعلا تمام واکسین هایی که تجویز شده کدام عارضی جدی و خطرناک ثابت شدی برای اونا ثبت نشده، دیده نشده. گزارشات مختلف در رسانه‌ها مطرح میشه که واکسین فلان در فلان جای استفاده شده برای یک نفر تو یک مشکل ایجاد کرده.
بله.
این بررسی ها در حال انجام است، اما تا فعلا ما کدام عارضی بسیار جدی ثابت شده از واکسین های مختلف نداشتیم. نه که هیچ عارضی نداشته بوده باشه، اما اینا در حدی نبوده که امروز تولید اون واکسین قطع شوه، دستور داده شوه که واکسین دیگه نباید استفاده شوه. چون میفهمین وقتی یک نفر واکسین میزنه، هر عارضی که برای اون نفر ایجاد شوه، یکی از فرضیه هاییست که این ممکنه به خاطر واکسین بوده باشه.
من.
یعنی مجامع علمی و تحقیقی این را مورد بحث قرار میده. فرض کنین یک نفر واکسین زده سکته قلبی میکنه.
بله.
اینا این را بررسی میکنن که یک فرضیه را مطرح میکنن که نکنه این سکته قلبی به خاطر واکسین بوده باشه. من این را مثال میزنم. یا یک عارضی دیگه ایجاد شده باشه، اینمی خودش تحقیق لازم داره.
بله.
بسیار تحقیقات جدی و بسیار پیچیده باید صورت بگیره که آیا واقعا این سکته قلبی این آدم به خاطر واکسینی بوده که یک ماه دو ماه پیش زده
یا طبیعی بوده
پیش زده. یا طبیعی بوده.
بله.
بدون واکسین هم این ممکنه در این مقطع سکته قلبی می کرده، یا کدام عارضی دیگی که از نظر جسمی برای یک نفر پیش میاد، اینا کلشان به صورت یک فرضیه مطرح میشه بعد از واکسیناسیون، اما ثبت و تثبیتش و تحقیق و ایناش وقت و زمان میخواد. میخوایم بگم که از نظر ایمنیزایی هم واکسین ها در سطح دنیا که امروز تولید شده از 60% بگیرین تا 90-95%, 96% هم ادعاهای علمی و تا حدود مستند مطرح شده که اینا ایمنی، معافیت و مسئولیت ایجاد میکنه.
بله.
اینا هم امروز با توجه به می زرق عمومی، با توجه به استفاده عمومی که شده در طی امی چند ماه اخیر که واکسیناسیون در گوشه و کنار دنیا شروع شده برای واکسین های مختلف، اینا دیده میشه و ما واکسین ها را با اینمتر 1% از ایجاد معافیت و مسئولیت و ایمنی داریم و قابل استفاده است که گفتم از فیصدی 50-60% بگیرین تا 90-95% ایمنی مختلف میتونه در افراد ایجاد بکنه. ما یک نقطه را اینجا باید اشاره بکنم که از نظر معیارهای علمی یک واکسین اگر زیادتر از 50% ایمنی ایجاد بکنه، 50%
بله،
این قابل قبول و قابل استفاده است.
بله.
از این نظر میخوایم بگویم که بسیار مهم است که واکسین ها مورد توجه قرار بگیره و اعتماد شوه و مجامع علمی دنیا هم به شدت روی این مسئله هست که تمام عوارض و مشکلات کاملا دقیق بررسی بکنن و اگر مشکل پیش بیاید به اطلاع جامعه بشری برسانن.
بله. خب زمان خود گذشته، حالا نمیدونم که فرصت پاسخگویی به این سوال هست یعنی، اما یک جایی شنیدم که یک شخصی میگفت واکسین رو به این خاطر میتونم که حداقل آمار مبتلایان بیای پایین، کم شوه، افراد که نیاز به بستری هست خیلی بیای پایین، و اگرم کسی مصاب یا مبتلا شد به آی سی یو نرسه دیگه، یک مقدار بیماریش خیلی شدید و آنچنانی نباشه که خطر مرگش وجود داشته باشه.
دقیقاً یکی از اهداف برای واکسیناسیون اینمیست و هدف بسیار جدیتر و مهمتر ایست که ببینین با واکسیناسیون وقتی ایمنی برای او فیصدی قابل توجه از مردم از 60% بگیرین تا 90-95% ایجاد میشه، خب بیماری ها ایجاد نمیشه یا یکی بیماری بسیار خفیف ایجاد میشه.
بله.
کاملا این حرف درست است و برحال راه مقابله با ویروس واکسین هست فعلا و رعایت پروتکل های صحی و بهداشتی.
بله. جهانی سپاس از شما دکتر احمدی، خیلی صحبت های خوبی بود و نکات بسیار خوبی را بنده شخصا از شما یاد گرفتم. ممنون از شما و خدا نگهدارتان.
خداحافظ شما.
خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، باز هم در پایان برنامه یک بار دیگر سال نو با شما تبریک میگیم. ان شاءالله حالتان خوش باشه. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزاریم و تا فردا که باز هم با ضربانی دیگر در کنار شما خواهیم بود، همه‌تان را به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان بریم سراغ هفت‌سین. بسیار خوب.
هفت‌سین.
هفت‌سین.
نوروز میشناسن به هفت‌سینش ولی یه چند من میبابه میدی بدی زندت به یاد عاشقی دلدادگی هر وقت سینی بر کنارش میکوتی.
به نام خدای بهار. سلام دوستان عزیز، سال نو بر شما مبارک باد.
سبد پر از سیب را در دست گرفتم و در حوض آبی حیات خالی کردم. آب پاشید به سر و صورتم، تازه شدم. به سیب‌های سرخ که در حوض آبی غوطه‌ور شده بودند چشم دوختم و ناگهان این شعر سهراب سپهری را به خاطر آوردم و با صدای بلند خواندمش: ای سبت هاتان پرخواب سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
سیب سیب در بسیاری از سنت‌های مذهبی اغلب به عنوان میوه ممنوعه و یا اسرارآمیز ظاهر میشه. یکی از مشکلات شناختن سیب در مذهب، اسطوره‌شناسی و فولکلور این هست که تا اواخر قرن 17 کلمه سیب به عنوان یک کلمه عام برای تمام میوه‌ها و حتی میوه‌هایی مثل چهارمغز استفاده می‌شد.
سیب‌ها را برق می‌اندازم، سرخ و زرد و سبز، برای رنگ و لعاب سفره هفت سینمان.
سیب بر سر دسترخوان هفت سین نمادی از تندرستی و زیبایی است. سیب را مادر یا پدر کلان خانواده بر سر دسترخوان هفت سین میچینند. همچنین سیب را که راز و رمز آن عشق هست و زایش و نمودی از هدیه الهی به بنده، بر سر هفت سین میگذارند تا مورد لطف خدا قرار گیرند و از رزق و روزی بهشتی نصیبشان شوه و دوستی خدا شامل حالشان.
با سلام به شما شنونده گرامی، من محمد جواد اعلمی، کارشناس فرهنگ عامه، درباره مراسم دیرپای نوروز و سفره هفت سین گفتگو می کنم. نوروز میراث کهن ایران، افغانستان، تاجیکستان است و البته در کشورهای همجوار آنها نیز گرامی داشته میشه. ابو عثمان جاهز متوفای قرن 3 هجری از این جشن مفصل یاد کرده و میگوید در زبان فارسی دری گاه صفت مقدمه بر موصوفه، مثل همین نوروز که بوده روز نو. در آثار الباقیه بیرونی به معنای روز تازه اومده و ترکمن ها با گویش خودشون میگن خوش آمد، میگن در واقع نوروز گلدی، یار گلدی، آیدین گلدی، ساز گلدی. بیرونی میگوید نوروز از آن هنگامی است که روز و شب برابر گردند، تا 5 روز نوروز خاصه و سپس نوروز عامه. در الواح سومری از نوروز سخن رفته که از آنجا به اکد و بابل هم رسیده، یعنی پیدایش آن قبل از اقوام آریایی است. واژه جشن از یسن یا یسنا به معنای ستایش و پرستشه. نوروزخوانی نیز جزئی از مراسم نوروز بوده که توسط گروه‌های شادی‌بخش اجرا می‌شده. باد بهاران آمده، نوروز سلطان آمده، مژده دهیده دوستان، این سال نو باز آمده. نوروز در موسیقی هم راه یافته. شعبی از موسیقی قدیم که در راست پنجگاه نواخته می شود از مقام رهاوی میگه نوروز بزرگم بزنه ای مطلب نوروز، زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز. نوروزخوانان از روستاها به شهرها میان و در یک سینی پرگل شمع افروزند و نقل و نبات دهند و هدیه بستانند. نوروز با در بدخشان شگون بهار نام داره و در مزار شریف آیین برافراشتن پرچم هست که جشن گل سرخ نامیده میشه. در برخی از روستاها مراسم پادشاه زن رو داریم که مردان تا 4 روز حق ورود به روستا رو ندارند. زنان حکومت تشکیل میدن، پادشاه و وزیر و دربار و سپاه و زنان در کوچه ها سوارکاری میکنن. برابر نغمه ای از چنگ دیگر، به راه دیگر و آهنگ دیگر، نمیبینی زمستان رفت و آمد، بهار دیگر از رنگ دیگر. جهان در مقدم صبح بهاران، درخشان خلعتی پوشیده از گل.
دوستان عزیز، شما میتونین برنامه های رادیو داری و برنامه ویژه نوروزی ما هفت سین را از سایت رادیو داری با آدرس parstoday.com/dari هم شنونده باشین.
همچنین شما دوستان خوب ما میتونین این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی گوشی های همراهتان دارین هم بشنوین. هر روز ساعت 9:30 صبح و وقت افغانستان.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. مادر کلانم همیشه می گفت روزی یک سیب بخور تا محتاج طبیب نشوی.
ضرب المثل معروفی میگه کسی که روزانه یک سیب بخوره به پزشک نیازی نخواهد داشت. تحقیقات علمی جدید عقیده دارند که سیب شایستگی این شهرت که با خوردن آن انسان سالم میمانه را داره. بنابراین در فلسفه نوروز سیب به انسان یادآوری میکنه که به فکر بهداشت و سلامت خود باشه.
حالا دمدمای عید نوروز، سیب های خیس خورده در حوض و یاد زنده یاد مادر کلانم.
دسترخان یک دسترخان خیالی و پوچ و بی‌معنی نیست، بلکه نشانه از آن است که در آغاز سال که روز و سال نو میشه، ما نیز تازه نفس شویم برای زیستن، تا خداوندی که هفت آسمان را آفریده و هفت دریا را زیر آن نشانده، بدین وسیله هفت نماد را فراروی ما قرار داده و به ما نشان میده که به کدامین وجه زندگی خیش را سپری کنیم و با نشستن و برخاستن در کنار این دسترخان اسطوره عشق و صفا و پاکی که در آن وجود داره در جسم و روح خود منعکس کنیم.
شعر سهراب هنوز ورد زبان من است. روز خواهم آمد و پیام خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبت هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد، دورگردی خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد آی شبنم شبنم شبنم.
هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، ابر را پاره خواهم کرد.
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد، و به هم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه زنجره ها، باد بادک ها به هوا خواهم برد، گلدان ها آب خواهم داد.
خواهم آمد پیش اسبان گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت، مادیان تشنه سطل شبنم را خواهم آورد، خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت،
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند، هر کلاغی را کاجی خواهم داد، مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد غوک،
آشتی خواهم داد،
آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت،
نور خواهم خورد،
دوست خواهم داشت.
خوش خوش آمدی به خانه ام بهار جانم، دوباره مهمان شده ای به آشیانم. میزنی به در شد و بی خبر میره ز دلم برارم، سیر هفتم سفره منه یه سلام تو بهارم. میزنی به در شد و بی خبر میره ز دلم برارم، سیر هفتم سفره منه یه سلام تو بهارم. سلام تو بهارم، یه سلام تو بهارم. گلاب و گل میایی تو سیب و ریحان، ای نشست سبزه رخت کنار بران. بیقرارم ای بهارم، بیقرارم ای بهارم. پیش پای نو بهار سنبال بکاری، خنده مهمون لباست اسفندیاری. شپای نو بهار سنبول بکاری، خنده مهمون لباست اسفندیاری. میزنی به در شاد و بیخبر میره ز دلم قرارم، سیر هفتم سفره منه یه سلام تو بهارم. سلام تو بهارم، یه سلام تو.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، اولین روز نوروزتان به خیر و نیکی. با پایان برنامه هفت سین امروز رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. روز و روزگار بر شما خوش.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
نام خدایی که خالق فصل هاست، خدای مهربانی که زیباست و خالق زیبایی ها. سلام به اولین روز ماه حمل. سلام به شکوفه های خندان. سلام به درخت های زیبا که بیدار شدن از خواب زمستانی. سلام به طبیعت که دوباره جان گرفته. از برنامه شاپرک در اولین روز از سال جدید به خانه هایتان آمدیم و به شما اطفال ناز و مهربان و شما شیرین زبانا سلام میکنیم. سلام سلام سلام، سال نوتان تبریک، عیدتان مبارک. قندم، سال جدید، سال 1400 از راه رسیده و ما در برنامه شاپرک خوشحالیم که در سال جدید میتونیم در کنار شما باشیم. ما امسال برای شما اطفال قند و خانوادهایتان سلامتی و تندرستی آرزو کردیم و برای سرزمین افغانستان آرامش و آبادی و سال. خدا کنه امسال به آرزوی قشنگتان برسین. خدا کنه امسال یک سال پر از خیر و برکت و فراوانی باشه. دوستای قندم، امروز در این روز عید که آمدیم به خانه شما، من خود تنها نیستم، قرار است که یک مهمان هم داشته باشیم. تا چند لحظه دیگه مهمان عزیز ما از راه میرسه و شما میتونید همراهش آشنا شوین. یک چند لحظه لطفاً صبر کنید. خب دوسته گلم، همه قسم که گفتم مهمان ما از راه رسیدن در اولین روز نوروز. کاکا نوروز عزیز، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین.
تشکر، اجازه بدین که من با اطفال عزیز یک صحبتی داشته باشم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
من با اطفال ناز، اطفال دوست داشتنی، کودکان خوب فارسی زبان، سال نو و بهار جدید را تبریک میگم.
تشکر.
و امیدوار هستم که به زودی از شر همی بلا کرونا خلاص شویم
انشالله
و کل مردم دنیا بخیر به یک آرامش برسن. خدا من قسمی که خودتان را معرفی کردین، کاکا نوروز هستم و امروز توفیق داشتم که در اولین روز سال 1400 به خانه اطفال نازنین بیایم.
بله خیلی ممنون کاکا نوروز جان. دوستای عزیزم، اینم براتون بگیم که کاکا نوروز برای ما در برنامه شاپرک یک تحفه هم آوردن. تحفه شنم
قابل دانی.
خواهش میکنم، تحفه شنم هفت میوه است. خب راستش من دیروز میخواستم هفت میوه را تیار کنم که کاکا نوروز برایم تلفن کردن و گفتن که میخواهم به برنامه شاپرک بیان و هفت میوه امسال به من تحفه بتن. خب مام قبول کردم دیگه.
البته همون قسمی گفتم قابل خودت را نداره، بسیار ناقابل چیز هست.
خواهش میکنم، تشکر. خب کاکا نوروز، بله. اول بفرمایین از این کلچه و چای که براتون آوردم اینجا ماندم نوشه جان کنین، باز ما و شما گپ و گفت ما را شروع میکنیم. چی هست نظرتون؟
بسیار خوب، بسیار خیلی هم خوبش. واه واه چه کلچه هایی
نوشه جان. اگزار
چی اکشه های خوشنگ و خوشنگوی باید مزار.